بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 8 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد محمد بن سنان صحبت میکردیم. در مورد محمد بن سنان، خب قرائنی که برای تضعیفش در کتب رجال ذکر شده رو عرض کردیم. حالا خواهیم این قرائن رو بررسی کنیم. اولین عبارتی که در مورد محمد بن سنان نقل کردیم عبارتی بود از کشی که محمد بن سنان رو جزو قلات دونسته بود. خب ببینیم این عبارت تا چقدر قابل اعتماد هست و اصلا مفاد این که محمد بن سنان قالی هست چیه. یه معنایی برای قالی در روایات ما هست، روایات متعددی که با قلات هم نشین نشید. انهم سقروا عظمت الله. متاسفانه من اون برگشت رو رفتم جا گذاشتم، اون برگه که این روایات شو یادداشت کرده بودم. تو بعضی روایات اشاره به همین معنا داره که قلات سقروا عظمت الله و امثال این تعبیرات، یا انهم شر من ال یا اشر من الیهود و النصارا و امثال این تعبیرات، که بیشتر اینها رو، یه سری از اینها رو در رجال کشی در ذیل ترجمه ابوالخطاب آورده شده. امثال این خب اون معنایی که برای قالی هست، تو بعضی از این روایاتش هم اشاره میشه که اینها حلال خدا رو حرام کرد، حرام خدا رو، استحل المحرمات، محرمات رو تحلیل کردن و امثال اینها. خب این معنای غلوف که تو حالا بعدن هم بعضی عبارتهای دیگرش رو میخونیم، یه مطلبی بوده که یه گروهی بودن عقیدهشون این بوده کسی که به مقام ولایت معتقد باشه دیگه نیازی نیست اعمال انجام بده. ابوالخطاب مروج یه همچه تفکری بوده، تفکر این که نیازی نیست، فقط اصلا دین ولایت رو که داشتی فعمل ماشهت امثال این. خب این معنای قلوب که احیانا خیلی هم شایع بوده و گاهی اوقات افراد رو که به قلوب متهم میکردن به این معنا مطرح بوده، خب در مورد محمد بن سنان قطعا این مطلب درست نیست. و علاوه بر این که خب روایت های بسیار زیادی که محمد بن سنان در فروع احکام داره علت، به خصوص اون روایت معروف محمد ابن سنان در مورد علل احکام که در علل و شرایع مفصل آورده شده و مرحوم صدوق توی قسمت‌های مختلف فقیه روایتش رو پخش کرده. نماز چرا واجب شد، روزه چرا واجب شد، احکام، فروعات، علت احکام. خب این پیداست که محمد ابن سنان کسی که قائل به استحلال محرمات باشه قطعا به این معنا غالی نبوده. علاوه بر این که گاهی اوقات یک روایتی هم هست که کسی سألتو تو فلاح السائل نقل شده، سألتو یک کسی رو میگه سوال کردم از ما قیل فی محمد ابن سنان من القلوب، میگه که معاذ الله محمد ابن سنان هو علمن الوضوء و الطهور احکام دین. حالا بذارید اگر پیدا اگه پیداش کنید من کلمه سنان و متعبدن رو با هم دیگه بزنید. بله کنم خدمت شما، این حسین ابن احمد مالکی تو فلاسائل دیگه تو فلاسائل نقل میکنه از حسین ابن احمد مالکی که میگه به احمد ابن حلیل کرخی، احمد حلیل حلیل کرخی همون احمد ابن هلاله. کلمه هلال و حلیل و امثال اینها رو یه موقعی توی حاشیه نشفار المحاضره محشی دیدم، میگه کلمه یه مثل به نظرم در مورد خود همین کلمه هلال میگه، یه هلال رو تو لهجه بغدادی گاهی وقت هلیل تلفظ میکردن، لامش یه تلفظ میکردن. احمد ابن هلال کرخی معروف هست که میگه ازش پرسیدم که محمد ابن سنان این که میگن غالی بوده و امثال اینها این حرفا چیه؟ میگه معاذ الله این قلوبی که اون فهمیده از این عبارت، کسی که به خاطر ولایت ترک اعمال شرعی میکنه و اباحیه‌گری رو ترویج میکنه. میگه بابا این خیلی هم سختگیر بود اینکه به اصطلاح طهور رو به من یاد داد و اینها و حبس العیال، اینکه زن رو نذاریم بره بیرون و امثال اینها، این رو او به من یاد داد و امثال اینها. و کانم متقشفن متعبدا، جزو اون متقشف، حالا شاید یه مقدار مرحله خیلی از اون متقشف یه مقدار به معنای شاید سختگیرانه، سختگیر و متعبد و امثال اینها بود. این حرفا چیه که مثلا این قال؟ چون غلات کسایی بودن که جنبه اباحیه‌گری داشتن، هیچ پابنده به مسائل دینی نمیدن، خیلی هم مثلا محکم بود و مثلا این حرفا تو خط چیزش نبود. خب این معنا قطعا محمد ابن سنان به این معنا نبوده، روایت هایی که از محمد ابن سنان هست حتما به این معنا نیست. این روایت هایی که در حالا قبل از این که محمد ابن سنان رو عرض کنم، تو شرح حال محمد ابن اورمه تو رجال ابن غزائری هست، میگه که قومی ها نسبت قلوب به محمد ابن اورمه دادن و کسی رو چیز کردن که بره اونو ترور کنه و اونا یه جایی قائم شده بودن، دیدن شب تا صبح مشغول عبادت هست و از اون اعتقادی که نسبت به اینکه مثلا این قالی است و اینها دست برداشتند و اینها. خب یه معنای قالوف به این معنا هست که کسی که اباحیه‌گری داره و چیزها رو مباح میکنه و اینها. خب به این معنا قطعا محمد بن سنان قال چیز نبوده، قلوف نداشته. علاوه بر این که نحوه روایت هایی که نقل کرده این مطلب رو نفی میکنه، به خصوص یه روایت خاصی وجود داره که در این روایت، روایت مهمیه در تحلیل شخصیت محمد ابن سنان، که همون روایتی هست که نجاشی در ترجمه محمد ابن، در ترجمه میاه مدائنی بهش اشاره میکنه. نجاشی میاه مدائنی رو که ترجمه میکنه، این عبارتش این بود: لهو کتابون یعرف و به رسالت میاه و طریقه ها از اف منها و همه محمد ابن سنان، که نجاشی صفحه 424 رقم 1140 این رو آورده. این رساله ضعیفون جدن هم اول داشته، میاه المدائنی ضعیفون جدن، لهو کتابون یعرف به رسالت میاه و طریقه ها از اف منها و همه محمد ابن سنان، که بعد طریقش هم ذکر میکنه. به نظرم میگه محمد ابن سنان علی مفضل ابن عمر، این رو اگر من یاد داشتش کامل نکردم، و طریق به رسالت میاه رو شما اگر بزنید به من عبارتش رو بگید، به جای نجاشی بعد ادامه شو بخونید. میاه دیگه مفضل عمر نداره؟ نه. خب عرض کنم ظاهرن این رساله میاه در واقع همون رساله هست که امام صادق به مفضل ابن عمر نوشته، که این رساله توی بصائر الدرجات کاملش آمده و در مختصر بصائری که از مال سعد ابن عبدالله هم هست و اینا، اونم مفصل این رساله آمده. تو ذهنم هست تو مختصر بصائر بعضی اضافات داره که تو این نیست، الان نشد کامل به طور کامل اینا رو با هم دیگه مقابله کنم، ولی تقدیر اوناش خیلی در بحث ما دخالت نداره. البته سندش هم از یه قسمتیش به بعد قاسم بن ربیع داشت توش دیگه، محمد بن جعفر رضا زن قاسم بن ربیع، از قاسم بن ربیع به بعد سندشون هم یکیه، علی ابن ابراهیم ابن، تو سند بصائر درجات این هست: علی ابن ابراهیم ابن هاشم قال حدثنا القاسم ابن الربیع الوراق عن محمد ابن سنان عن صباه المدائنی هست. اینجا ظاهرا این صباه مدائنی همون میاه مدائنیه، تحریف درش رخ داده و اینها ظاهرا هم میاه درسته، صباه محرف هست و امثال اینها. خب نجاشی اون تو باب میم آورده به عنوان میاه، این پیداست نجاشی با عنایت تو میم آورده، همین هست سند از قاسم ابن ربیع تا صباه المدائنی یا میاه مدائنی یکیه. خب میاه هم اسم غریبتریه، به طور طبیعی میاه به صباه تحریف میشه نه برعکس. این یه رساله خیلی مفصلیه، حالا من تیکه هایی از این رساله رو میخونم، که این تیکه ها خیلی از بحث های مربوط به قلات رو هم روشن میکنه. میگه که ان المفضل كتب الى ابي عبد الله عليه السلام فجاءه هذا الجواب من ابي عبد الله عليه السلام، اما بعد فاني اوصي كه و نفسي بتقوى الله و طاعته، فان من التقوى الطاعه والورع والتواضع لله والطمانينه والاجتهاد له والاخذ بامره والنصيحه لرسله والمصارعه في مرضاته واجتناب ما نهي عنه، فانه من يتق الله فقد احرز نفسه من النار بإذن الله وأصحاب الخير كله في الدنيا والآخرة، ومن أمر بالتقوى فقد أبلغ الموعظة جعلنا الله من المتقين برحمته. این مقدمه همش تأکید بر تقوای الهی و اینکه انسان باید مرضات الهی و طاعت الهی رو پیش بکشه. این مقدمه است بر بحث‌های بعدی که بعضی ها به عنوان ولایت میخوان از تقوا و طاعت الهی بگن دیگه ضرورتی نداره. میگه جاءنی کتابک فقرأته و فهمت الذی فیه فحمدت الله علی سلامتک و عافیت الله ایاک الوسن الله و ایاک عافیته فی الدنیا و الآخره، کن کتبت تذکر ان قوما انا اعرفهم کان اعجبک نحوهم و شأنهم. و یه آدم های اصلا خیلی به اصطلاح تیپ شأنشون خیلی باعث اعجبکه، اعجبه به معنی که خیلی خوشتون میاد. این آدم های به اصطلاح از جهت ظاهری خیلی آدم های محترم و آبرومند هستن، ولی یه حرف هایی دارن که این حرف ها خیلی حرف های عجب غریبیه. و انکه ابلغت عنهم امورن تروا عنهم کرهت حالهم ولم تر بهم الا طریقا حسنا و ورعا و تخشعا. خب اینا به حسب ظاهر چیز هستن، ولی یه حرفایی از اینا نقل میشه که خیلی حرفای عجیب غریبیه. و بلغت و بلغ که انهم یزعمون ان الدین انما هو معرفت الرجال ثم بعد ذلك اذا عرفتهم فعمل ما شئت. دین فقط امام شناسیه، امام رو که شناختی هر کاری که دلت بخواد بکن. و ذکرت انک قد عرفت ان اصل دین معرفت الرجال، این که اصل دین معرفت رجاله این رو قبول داری، ولی این که دیگه بعد از اون فعمل ما شئت و اون ادامه عبارتی که امثال اینها، اون حرفا حرفای بی خودی هست که کنه زده شده. و ذکرت انک بلغک انهم یزعمون ان الصلاة و الزکات و صوم شهر رمضان و الحج و العمره و المسجد الحرام و البيت الحرام و المشعر الحرام و شهر الحرام و رجلون، همه اینها یعنی امام، و ان الطهر و الاقتصال من الجنابه و رجلون و کل فریضه افترض الله افترضها الله علی عباده و رجلون و انهم ذکروا ذلک بزعم ان من عرف ذلک الرجل فقد اکتفا به عمله به من غیر عمل. اینا همه یک، همین که امام علیه السلام این کارا رو انجام میده دیگه کافیه دیگه. این درویشا میگن حضرت امیر به جای ما نماز خونده، امثال اینا میگن اینم در واقع این تفکر. و ان من عرف ذلک الرجل فقد اکتفا به عمل اون رجل بهی به این چیزا من غیر عمل، فقد صلا و آت الزکات و صام و حج و اعتمر، یعنی اون رجل این کارا رو کرده، وقت سر من جنابه و تطهر و عظم حرمات الله و شهر الحرام و المسجد الحرام و البيت الحرام، این کارا رو کرده دیگه ما احتیاج نداریم. و انهم ذکروا ان من عرف هذا بعینه و به حده و ثبت فی قلبه جاز له ان یتهاون فلیس علیه ان یشهد فی العمل و رد و زعمو انهم اذا عرفوا ذلک الرجل فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتها و انهم لم یعملوا بها، دیگه نیاز به عمل نداره. از اون طرف و انه بلغ که انهم یزعمون ان الفواحش التي نهى الله تعالی الخمر و المیسر و الربا و الدم و المیته و لحم الخنزیر هو رجل، اون دشمنان اهل بیت هم اینا هستن. و ذکروا انما حرم الله من نکاح الامهات والبنات والعمات والخالات و بنات الاخ و بنات الاخت ما حرم على المؤمنين من النساء مما حرم الله انما انا بذلك نکاح نساء النبي صلى الله عليه واله و ما میگه نسبت به نساء النبي خب اون حرامه و ما سوى ذلك مباح كله. و ذکرت انهم انه بلغ انهم يترافون يترادفون المرأه الواحده دیگه هیچ و یشهدون بعضهم لبعض به زور و یزعمون ان لهذا ظهرا و بطنا یعرفونه. خلاصه معارف دینی یک ظهر و بطن داره. فالظاهر یتناهون ان یأخذون به مدافعتا عنهم و الباطن هو الذی یطلبون و بهی امرو به زعمهم. خلاصه ظاهر حالا این ظاهر رو این یه چیز هست، باطن اون چیز واقعی اون باطن هست که به اون باطن که همه اینها ظاهرش یک چیز هست ولی اینا مأمور به باطن هم باطنش امام هست و بهی امرو به زعمهم به اون باطن. کتب تذکرو تا عبارتها رو شروع میکنه معنا کردن، بعد میگه حالا مطلب چی هست؟ امام علیه السلام میگه اخبر که انه من کان یدین و به هاد صفت اللذی کتبت تسالونی انها فهو اندی مشرکون بالله تعالی بین و شک لا شک فیها. بعد شروع میکنه روایت توضیح دادن. روایت محصلش اینه که این که گفته شده که نماز و روزه و اینها رجلون، همه اینه درسته، ولی معنای رجلون این نیست که شما وقتی که اون رجل رو بشناسید دیگه اعمال انجام ندید. بحث این هست که روح نماز ولایته، روح تمام اعمال و عبادات ولایته، و بدون ولایت این چیزها صحیح نیست. ولی نه اینکه شما وقتی ولایت رو شناختید اینها رو ترک بکنید و امثال اینها. باطن بدون ظاهر خلاصه صحیح نیست. و ثم اینی اخبرو که ان الدین و اصل الدین هو رجلون و ذالک الرجل هو الیقین و هو الایمان و هو امام امته و اهل زمانه. فمن عرف الله عرفه عرف الله و دینه و من انکره انکر الله و دینه. و بعد ولی اینا هیچ کدوم از اینها معناش این نیست که شما به اصطلاح این باطن مانع از عکس به ظاهر باید باشه، باید شما ظاهر رو هم عکس بکنید و اصل دین امامت هست. ولی ان الله تبارک تعالی انما احب ان یعرف بر رجال و ان یطاع به طاعتهم فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتمن لا یقبل الله من العباد غیر ذلک. این که اینها واسطه بین خلق و خالق هستن همین رو سر جاش، ولی اینا معناش این نیست که شما اعمال رو ترک کنید و اینها. بعد روایت مفصل در مورد این که این خیلی مفصله، یه 5-6 صفحه است، احکام مختلف رو ذکر کرده و امثال اینها. و اینکه اگر میخواهید این درسته، باطن همه اعمال خیر امام هست و باطن همه اعمال شر دشمنان امام هست، ولی این باطن مانعی از اخذ به ظاهر نمیشه. اینه که تو بعضی روایات دیگه این باب هم همین مطلب رو اشاره به این نکته داره که این کسی که محمد ابن سنان میگه مفضل ابن عمر از اونها نقل میکنه، ظاهرا اشاره به ابوالخطابه و اصحاب ابوالخطاب. اون ماجرا و داستان ابوالخطابه که دقیقا روایت بعدی این اون روایت رو هم نقل میکنه. کتب ابو عبدالله علیه السلام الی ابوالخطاب بلغنی انک تزعم ان الخمر رجل و ان الزنا رجل و ان الصلات رجل و ان الصوم رجل و لیف کما تقول نحن اصل الخیر و فروعه طاعت الله. ما درست اصل خیر هستیم، این مطلبی که همه این نماز و روزه و اینها اصلش ولایت درسته، ولی این معناش این نیست که این ولایت باید از فروع، این اصل شما را از فروع باز داره. نحن اصل الخیر و فروعه طاعت الله و عدونا اصل الشر و فروعه معصیت الله. ثم كتب و کیف یطاع من لا یعرف و کیف یعرف من لا یطاع. و حالا این عبارت یعنی چی؟ حالا بماند. تو یه روایت دیگه بحث همین ابوالخطاب و روایت های ابوالخطاب و اینها رو آورده، یه روایت دیگه هست که این روایت جالبه. عن الهيثم التميمي قال قال ابو عبد الله عليه السلام يا هيثم التميمي ان قوما امنوا بالظاهر وكفروا بالباطل فلم ينفعهم شيئا وجاء قوم من بعدهم فامنوا بالباطل وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا ولا ايمان بظاهر الا بباطن ولا بباطن الا بظاهر. این اشاره به این هست از مجموع این روایت و اینها تفکر امثال محمد ابن سنان کاملا روشن میشه. اینا کسایی هستن که معتقدن که اعمال ظاهری بدون ولایت اینها راه به جایی نمیبره. نه به اینا، یک گروه هستن در مقابل هستن غلات. غلات کسایی هستن که به باطن معتقدن و میگن کسی که باطن رو داشت دیگه اصلا ظاهر کاری نداشته باشه. دیگه ظاهر تا جایی است که شما رو به باطن برسونه، به باطن که رسیدید دیگه مقام و منزلت شما رو داره. ولی این چیزی که هیچ نکته خاصی، من این رساله میاه رو از اول تا آخرش خوندم، این نکته ویژه‌ای که ما بگیم که یه نکته خاصی داشته باشه، یه مطلب مهمی داشته باشه که بگیم گیر مهم داشته باشه، چیزی تش ندیدم. و
همین رو قلوب بیدیم مثلا دیگه نداشیم، شاید همین رو قلوب بیدیم.
حالا اگر مرادشون هم از قلوب این مراحل باشه که شخصی حتی بگه که بدون ظاهر باطن، بدون باطن ظاهر کفایت نمی کنم، اینها اینا یه معنایی است که اون قلوبی که در روایات نهی شده، اون قلوبی که کفار و مشرکین تلقی شده، این قلوب نیست، اون یه چیز دیگه است، با اینا اصلا ربطی نداره و امثال اینها. خب حالا به تناسب این بحث بد نیست اشاره به یه نکته عرض بکنم. در بحث قلوب دو تا بحثای زیادی وجود داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. تو کتاب‌های اهل تسنن، تو کتاب‌های فرق و نهل خیلی وقتا اصل شیعه و تشیع و اعتقادات شیعه رو، همه اینا رو غلو می‌دونن. اعتقاد به این که ائمه معجزه دارن، اینو به عنوان غلو تلقی می‌کنن. اعتقادی که ائمه علم به اصطلاح غیب دارن، امثال اینها رو غلو می‌دونن. تو کتاب‌های چیزای عامه، فرق نهل عامه، حرفای زیادی در مورد قلوب هست امثال اینها. تو فرق و شیعه نوبختی هم بحثای زیادی هست در مورد قالیان. اونها ظاهرا یک فرقه خاص قالی هستن، ولی تمام کسانی که به عنوان قالی معرفی شدن، اینها اون فرق رو در موردشون مطرح نیست. یه عبارتی مرحوم صدوق داره در معرفی قلات، این عبارت مرحوم صدوق در بحث ما خیلی مفیده، به خصوص از این جهت مفید هست که ما عرض کردم که اون یکی از کسانی که تضعیف محمد بن سنان رو کرده، در فهرست شیخ که تضعیف محمد بن سنان شده، این تضعیف خیلی محکمی هم نیست، ولی عبارتی رو که اینجا آورده و استثناء کرده از روایت‌های محمد بن سنان قلوب و تخلیط رو، این برگرفته از فهرست شیخ صدوقه. اون رو قبلا عبارتش رو خوندم، و جمیع ما رواه الا ما کان فی تخلیط و قلوب اخبار ما به جماعت محمد بن علی بن الحسین. این اصلا در ردیف کتابهایی هست که شیخ صدوق استثناء میکنه از روایاتش یه مجموعه رو. 5-6 تا ترجمه پشت سر هم هست. این 5-6 ترجمه قرائن نشون میده که تمام این ترجمهات از کتاب فهرست شیخ صدوق اخذ شده. این استثنای قلوب و تخلیط هم از روایت‌های محمد بن سنان به توسط فهرست شیخ صدوق هست. اینی که برای اینکه بفهمیم اینا قلوب رو چی میدونستند، عبارت اعتقادات شیخ صدوق خیلی مفید هست. من قسمتی از عبارت شیخ صدوق رو اینجا آوردم. شیخ صدوق یه بابی داره، باب الاعتقاد فی نفی الغلو و تفویض. فی نفی الغلو و تفویض. ایشون ابتدا یه سری روایاتی رو، مزامینی رو که برگرفته از روایات هست در مورد غلو، که اینا شر و خلاق هستن، از یهود و نصارا بدترن، فقر و عظمت الله امثال اینا، این عبارت های روایاته. تمام اون عبارت های آغازین این عبارت این عبارت های روایاته. این عبارت ها ناظر به تمام فرق غالیان نیست. اون غالیانی که در عصر امام صادق امثال اینا مطرح هستن، که عمدتاً همون ابوالخطاب و اصحابش هستن، ناظر به اونهاست. ولی اون شیخ صدوق کنه یه عبارت رو میخواد گسترش بده و امثال اینها، ولی اون این عبارت های به اصطلاح روایات هست که در مورد قلات و مفوضه و امثال اینها وارد شده. یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم کشی در رجال کشی روایات هایی که در مذمت قلات هست همه رو در ذیل ترجمه ابوالخطاب آورده. اینا قلات رو اصحاب ابوالخطاب می گرفتن، از اون تفکرات ابوالخطاب و اون تفکری که اینها داشتن اونها رو که الان قلات رو اون میدونستن، ملاحظه بفرمایید به تناسب اصلا همه قلات رو بردن اونجا، روایت هایی که در مذمت قلات و امثال این هاست، و ظاهرا هم روایاتی که در مذمت قلات ناظر به همون گروه خاص هست. تمام کسانی که بعداً به عنوان قلات معرفی میشن اون نیست. شیخ صدوق، حالا اون عبارت آغازین اون عبارت هم بمونه، یه نکته‌ای در قلات اون ابتدا برشون مطرح بوده، اونا عقیده داشتن که اماما نمیمیرن، که انه جمعی خدایی بر امام قائل بودن و مرگ امامان رو مرکر بودن. شیخ صدوق مفصل میگه همه امام ها از دنیا رفتن، همه شون هم مقتول یا مسموم هستن، کی کشته شده، کی سم داده شده، مفصل یکی یکی همه ائمه رو قاتلشون، کسی که سم بهشون داده، امثال اینها، اینها رو میارن. این یه تفکر خاصی بوده که اینها هم ادامه همون تفکر اینی که امام علیه السلام نمی میرد و یک جنبه الوهیت برای اونها قائل بوده. خب ایناش خیلی شاید نشان دهنده اون مشی که خود صدوق در مسئله قلوب باشه نداره. ادامهش یه عبارتی داره، یه عبارت مهمیه، میگه باب علامت المفوضه والقلات و اصنافهم نسبتهم مشایخ قوم و علمائهم الى القول بالتقصیر. از کجا بفهمیم مفوضه و قلات کی هستن؟ نگاه کنید ببینید، اگر مشایخ قوم رو به تقصیر نسبت میدن اینا یعنی قالی هستن. این بحث مشایخ قوم، بحث عمده‌ای که هست بحث صحب النبی و بحث اینجور چیزا هست. حالا بعد تو عبارت شیخ مفید این یه مقدار مطلب واضح‌تر میشه که این بحث نسبت مشایخ قوم به تقصیر و امثال اینها چیه. در واقع یه هر کسی که مشایخ قوم و اعتقادات مشایخ قوم رو این تقصیر بدونه، این خودش قالیه، علامت مفوضه و قلات هست. قلات و مفوضه رو به این معنای گسترده حمل میکنه. اون معنایی که تو روایات برای قلوب هست، اون رو طایفه خاصی از قلات میدونه. دیگه و علامت الحلاجیه من القلات، طرفداران حلاج از قلات، دعوت تجلی بالعباده ما تدینهم به ترک صلات و جمیع الفرائض. اینا میگن خلاصه ترک صلات و فرائض، اینا کسی که به مقام چیز رسید عبادت کرد تجلی پیدا میکنه، دیگه بعد از این نیازی نیست صلات و فرایض رو انجام بده. و ده اول معرفه به اسماء الله العظمى و ده با اتباع الجن لهم و ان الولیه اذا خلص و عرف مذهبهم فهو عندهم افضل من الانبیاء و من علاماتهم ایضا دعوا علم الکیمیا ولا یعلمون منه الا الدغل و تنفیق الشبه و الرصاص علی المسلمین و اینجور چیزا. ببینید یه بحث کلی غلات و مفوضه هست، اون غلات به معنی عامش رو، اون رو میگه نشانه اینه که بگه قومی ها تقصیر دارن در حق ائمه. این یه مرحله است. مرحله بالای غلات که حلاجیه باشن، اونا کسایی هستن که دیگه نماز هم ترک میکنند و عبادات رو امثال این ها هم ترک میکنند، که اون روایات ما در واقع به این، یعنی حلاجیه بازمانده های خطابیه، خطابیه عصر ائمه در طول تاریخ حلاجیه رو تشکیل دادن. این فرقه حلاجیه بقایای همون تفکرات خطابیه هست که به عنوان، حالا این حلاجیه تو کتاب فرقان حل مراجعه کنید، خیلی در موردش صحبت هست، طرفدار حسینی و منصور حلاج و اون حرفا و صوفیه و اون چیزا تو کتابای عرض کنم فرقان حل در مورد صحبت‌های زیادی هست. مرحوم شیخ مفید اینجا در کتاب تصحیح الاعتقاد که نقد همین اعتقادات شیخ صدوق هست، اینجا که میرسه میگه فصلون فی القلوب و تفیز. قال ابو جعفر این شیخ صدوق، باب الاعتقاد فی القلوب و تفیز الى آخره. قال الشيخ المفيد رحمه الله الغلوف في اللغه هو التجاوز عن الحد والخروج عن القصد والغلاط من المتظاهرين بالاسلام هم الذين نسبوا امير المؤمنين ولا ائمه من ذريته الى الالوهيه والنبوه و وصفوهم من الفضل في الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد و خرجوا عن القصد و هم ظلال کفار. بعد شروع میکنیم بحث کردن در مورد اینکه آیا ائمه از دنیا رفتن یا از دنیا نرفتن و کشته شدن. به سم میگه بعضیشون کشته شدن بعضیشون ثابت نیست، همسای اینا اون بحثایی که مرحوم شیخ صدوق میگه همه ائمه الا مقتولان و مسموم، ایشون میگه نه این ثابت نیست و همسای اینا، حالا اوناشو کار ندارم. بعد در مورد مفوضه و حلاجیه و همسای اینا، اینکه مفوضه چی هستن حلاجیه چی هستن، اینا هم صحبت کرده. بعد ادامهش رو میخوام بگم. ثم قال فاما نفس ابي جعفر رحمه الله بالقلوب على من نسب مشايخ القميين وعلماءهم الى التقصير فليس نسبتها الى التقصير علامه على قلوب الناس اذ في جمله المشار اليهم بشيخوخه العلم من كان مقصرا، این حرفایی که میزنید واقعا مقصر هستن، این حرفای عجیب غریب دارن. و انما يجب الحكم بالقلوب الا من نسب المحقین الى التقصیر سوان کانو من اهل قوم او غیرها من البلاد و سایر الناس. بعد توضیح میده که این بحث قلوب و اینایی که قوم هست چه حرفایی هست. میگه وقد سمعنا حکایتا ظاهرتا عن ابی جعفر محمد بن حسن بن ولید رحمه الله لم نجد لها دافعا فی التقصیر و هی ما حکی عن انه قال اول درجه فی القلوب نفی السهو عن النبی و الامام علیه السلام. کسی که قائل به صحب النبی نباشه این قالیه. این در واقع عمده عبارتی که شیخ صدوق هم داره به این ناظره، چون نسبت به استادش ابن ولید خیلی مرحوم شیخ صدوق یک نوع حساسیت خاص داشته. یک رساله ایشون هم در مورد بحث قلوب و بحث صحب النبی یک بحث مفصلی شیخ صدوق داشته که در اثبات این که ائمه صحب النبی داشتند و اینها، که تیز رد بر اون نوشته، شیخ مفید رد بر اون نوشته که دعوای اصلی بحث صحب النبی و این بحث ها هست. میگه فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الْحِكَايَةُ عَنْهُ فَهُوَ مُقَصِّرٌ مَعَ أَنَّهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْقُمِّيِّينَ وَمَشَايِخِهِمْ. حالا نخواسته خیلی چیز بکنه، ولو این عبارت رو خود شیخ صدوق مستقیما نقل میکنه، یه قدری تعجب کرده نسبت به ابن ولید و چیز نکرده. میگه وقد وجدنا جماعتا وردوا الینا من قم یقصرون تقصیرا ظاهرا فی الدین و ينزلون و ينزلون الائمه عن مراتبهم، ائمه از مرتبهشون پایین میارن. و یزعمون انهم کانوا لا یعرفون کثیرا من الاحکام الدینیه حتی ینکت فی قلوبهم و رأینا من یقول انهم کانوا یلجئون فی حکم الشریعه الى الرأی و الظنون و یدعون مع ذلک انهم من العلماء و هذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. ببینید یه سری دعواهای در مورد مقامات ائمه هست که شیخ صدوق میگه اینا قلوب، شیخ مفید میگه اینا تقصیر امثال اینها. این جور چیزها رو در مورد محمد ابن سنان خب ممکنه، در مورد محمد ابن سنان یعنی یک چیزهایی رو که بعضیا قلوب میدونن بعضیا قلوب نمیدونن و این حرفا خب بله کاملا ممکنه. خلاصه اگر محمد قلوبی که به محمد مسنان نسبت داده شده به معنای اون مراحله که تفکراتی خطابیه دارن امثال اینها، قطعا محمد مسنان سبکی نیست، یا خدا دانستن ائمه و امثال اینها قطعا محمد مسنان اون شکلی نیست. در مورد این خدا دانستن ائمه به خصوص یک مطلبی رو اینجا یه روایت از روایت‌های محمد بن سنان یادداشت کردم، این رو براتون بخونم. بعد می‌خواید ببینم پیداش کنم. بابا این یکی هم جا گذاشتم، نمیدونم. بله اینه اینجاست. عرض کنم این روایت رو ملاحظه بفرمایید. ان محمد ابن سنان ان محمد ابن نعمان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام و هو یقول ان ابن سنان، البته ابن سنان ولی خب با قرینه راویش مشخصه که محمد ابن سنان. ان الله لا یکلنا الا انفسنا ولو وکلنا الا انفسنا لکننا کارض الناس و نحن الذين قال الله عز وجل ادعوني استجب لكم. اگه خدا ما رو با حال خودمون رها کرد ما مثل سایر مردمیم. اگر ما چیزی داریم به خاطر اینکه خدا دست ما رو گرفته ما رو مستجاب و دعوه کرده امثال اینها. اینجور نیست که ما از خودمون چیزی داشته باشیم. بصائر جلد 2 صفحه 381 حدیث 1450 حدیث 8. چی؟ نه اون بحث ولایت بس بودن اون یه بحثه، بحث این که اینا قائل باشن که ائمه مستقل از خدا هستند. اینو برای این جهت دومش میخوام عرض کنم. در مورد این که این قائل به این نیستن که چیزها کفایت میکنه، روایتهای محمد ابن سنان فراوونه، اصلا پیداست روایتهاش. ولی این دیدگاه که آیا اینا قائل هستن که مقامات ائمه منهای اتصال به خدا، خدا که انه به اینها رو به حال خودشون رها کرده و این میگه نه، ما خدا ما رو به حال خودمون رها نکرده، چون دستمون رو گرفته. در هر حال این خدا هست که ما رو به چیز هست. ما مقامون ادعونی استجب لکم، یعنی ما دعا میکنیم خدا اجابت میکنه. اگر ما شأنی داریم، شأن این است که میتونیم دعای ما مستجابه، دعای ما مستجابه، هر چی بخوایم خدا از چیز میکنه، دعوت ما اشخاص مستجاب و دعوه هستیم. خب این تفکر با تفکری که در مورد قلات و امثال اینا از زمین تا آسمون فاصله داره و امثال اینا. حالا وقت گذشته، من یه بار تمام روایت های محمد ابن سنان رو به خصوص توی بصائر درجات نگاه کردم، چون بصائر درجات روایت هایی که در مورد مقامات ائمه و اینا هست وجود داره. روایت های محمد ابن سنان یه روایت ویژه‌ای که بگیم مثلا یه چیز خاصی توش داشته باشین پیدا نکردم. تمام روایت های محمد ابن سنان 195ش روایت هایی است که به عین همون از دیگران نقل شده. یه تک و توکی روایت داره که از دیگران به عینه نقل نشده، ولی مضامینش مضامین خاصی نیست. حالا اینو فردا بعضی از این روایت ها رو که یه 3-4 تا روایت روش رو یادداشت کردم که اینو ملاحظه بفرمایید، هیچ روایت یک روایت خاصی داشته باشه، روایت ویژه‌ای داشته باشه محمد بن سنان، این من تو روایت هاش ندیدم. البته یه سری چیزهای ممکنه بعضی حالا بعدن میگم به محمد ابن سنان نسبت داده باشن که اون رو حالا بعدن فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد. اونم فردا صحبت می‌کنم.